صبحانه با خبر.
با عرض سلام و صبح بخیر به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز پنج شنبه 12 تیر ماه 1393 خورشیدی برابر با 3 ماه ژوئیه 2014 میلادی در تبریز، ارومیه، اردبیل، رشت، سنندج، زنجان، ساری، گرگان و اندکی در تهران، قم، قزوین، کرج، یاسوج و عراق باران میباره. در مشهد، بیرجند و زاهدان هوا آفتابی اما همراه با گرد و غبار خواهد بود و در سایر شهرها آفتابی و گاه نیمه ابری. حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 22 تا 32 درجه بالای صفر و در شهرهای نیمه جنوبی بین 31 تا 45 درجه بالای صفر خواهد بود. البته گرمترین شهرها اهواز و آبادان با حداکثر 45 درجه بالای صفر و خنک‌ترین شهرها چالوس و اردبیل با حداکثر 22 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه امروز، مهتاب وحیدیراد مسئول خبر، شاهین بشیری و محمد زرقامی در تهیه گزارش تصویری و حسن حسنی در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست با مهتاب وحیدیراد همراه هستیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. مهتاب سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر آقای حسینی، متشکرم. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. در نخستین روز از دوره تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین عصر چهارشنبه، گفتگوهای سه‌جانبه‌ای میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفت که مذاکرات از ساعت 9 صبح پنجشنبه اثر گرفته خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی روزهای باقی مانده تا پایان مهلت 6 ماهه توافقنامه ژنو را فرصتی برای پایان دادن به یک بحران غیر ضروری توصیف کرد. وی با تأکید بر تعهد دولت ایران برای رسیدن به یک توافق جامع گفت ایران به دنبال دستیابی به یک توافق شدنی و ماندگار بر اساس احترام متقابل است. آقای ظریف به کشورهای غربی هشدار داد که به دنبال گرفتن امتیاز در لحظه آخر نباشند و تأکید کرد که ایران با وجود تحریم‌های بین المللی و تهدیدهای نظامی برنامه هسته‌ای خود را به پیش برده است. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت کشورش هر توافقی با ایران را نخواهد پذیرفت و توافق مناسب مشروط به اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و تبدیل شدن دانشگاه به باشگاه سیاسی را سمی مهلک برای حرکت علمی کشور توصیف کرد. وی روز چهارشنبه در دیدار با صدها تن از اساتید دانشگاه‌ها از مسئولان وزارت علوم خواست مانع فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها شوند تا به گفته وی آرامش دانشگاه‌ها حفظ شود. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که علوم انسانی باید بر مبنای جهانبینی الهی و اسلامی استوار باشد. در حالی که بنابر گزارش‌ها عراق روز سه‌شنبه دومین محموله از جنگنده‌های سوخوی را از روسیه تحویل گرفت، یک اندیشکده در لندن می‌گوید احتمالاً این جنگنده‌ها از ایران دریافت شده است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با انتشار مقاله‌ای نوشته است تحلیل تصاویری که ارتش عراق روز سه‌شنبه منتشر کرد نشان می‌دهد که جنگنده‌های سوخوی از ایران دریافت شده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه روز چهارشنبه پس از تفهیم اتهام تمام اتهام‌های خود را رد کرد. به گزارش‌های خبرگزاری فرانسه، وی روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی گفته است که هرگز کاری خلاف قانون انجام نداده و همواره به حکومت قانون متعهد بوده است. آقای سارکوزی که روز سه‌شنبه به پلیس قضایی فرانسه احضار شده بود، تحت بازداشتی 15 ساعته قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام در رابطه با چند مورد فساد مالی انتخاباتی تا ادامه تحقیقات آزاد شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای افراط‌گرایان اسرائیلی را به ربودن و قتل یک نوجوان فلسطینی متهم کرد. آقای عباس در بیانیه خود از دولت اسرائیل خواست عاملان این قتل را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. به دنبال کشف جسد محمد ابو خزیر، نوجوان 17 ساله فلسطینی در شرق بیت المقدس، روز چهارشنبه شماری از فلسطینی ها در این منطقه با پلیس اسرائیل درگیر شدند.
بسیار ممنونم مهتاب. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک پیام ویدیویی بر اهمیت روزهای باقی مانده برای دستیابی به توافقنامه ژنو تأکید کرد. بحث اقتصادی امروز ما به افزایش تولید خودرو در ایران در طول خرداد ماه گذشته اختصاص داره. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت و برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم. جایی هم برای شنیدن پیام‌های تلفنی شما در نظر گرفته شده و همچنین پیامک‌های شما. برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در آستانه پایان مهلت تعیین شده در توافقنامه ژنو وارد حساس‌ترین مقطع خود شده. در نخستین روز از مذاکرات وین 6، آمریکا با هیئتی بلندپایه به این مذاکرات آمد و بریتانیا اعلام کرد هر توافقی با ایران را نخواهد پذیرفت. شاهین بشیری.
روز چهارشنبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی ویدیویی پیش از ترک ایران مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی را تبیین کرد. وی در این پیام که به تمام زبان‌های هیئت‌های مذاکره کننده زیرنویس شده بود، سه هفته آینده را فرصتی استثنایی تلقی کرد. In the next 3 weeks we have a unique opportunity to make history. آقای ظریف همچنین تأکید کرد که این پیام دولت ایران به طرفهای مذاکره کننده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین تأکید کرد که تحریم‌های غرب علیه ایران باعث شده است که جمهوری اسلامی بر فعالیت‌های هسته‌ای خود در زمینه‌های صلح‌آمیز، به خصوص در زمینه‌های درمانی، بیفزاید. My name is Javad Zarif and this is Iran's message. مذاکرات وین 6 پیچیده‌ترین مرحله گفتگوها میان ایران و 5 به علاوه 1 و همچنین طولانی‌ترین دوره مذاکرات هسته‌ای بین دو طرف خواهد بود که تا 20 جولای 29 تیر ماه ادامه خواهد یافت. در این دوره از مذاکرات، کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و ویلیام برنز، قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا، در مقابل مقام‌های ایرانی حضور دارند. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته، درباره تیم مذاکره کننده آمریکا چنین می‌گوید:
هیئت امریکایی در واقع یکی از بلندهای ترین هیئت هایی رو فرستاده که برای مذاکرات اتمی با ایران داشته، متشکل از 15 نفر به در واقع در کنار خانم شرمن که همیشه در این مذاکرات حضور داشته در این مدت، آقای ویلیام برن قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا و به همراهشون آقای جیک سولیوان مشاور ارشد آقای بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در این مذاکرات حاضر هستند. این دو شخص که افرادی هستند که تا قبل از مذاکرات ژنو در واقع پشت پرده گفتگو می‌کردند با ایران و گفته میشه که مذاکرات و گفتگوها و تلاش این دو نفر در رسیدن به توافق ژنو نقش موثر داشته. تیم ایران رو هم باید اشاره بکنم که قرار هست مشاوران حقوقی بیشتری اضافه بشه به گروه. به نظر میرسه که نشان از عزم جدی گروه‌ها برای رسیدن به توافق داره.
روز چهارشنبه ابتدا محمد جواد ظریف با کاترین اشتون دیدار کوتاه یک ساعته ای داشت. پس از این دیدار هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون با یکدیگر دیدار کردند. از سوی دیگر ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 گفت که کشورش هر توافقی با ایران را نخواهد پذیرفت، بلکه توافقی را می‌پذیرد که مشروط به اطمینان یافتن از عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای باشد. به گزارش وبسایت وزارت امور خارجه بریتانیا، آقای هیگ روز چهارشنبه 11 تیر ماه تصریح کرد که این دور از گفتگوها برای حل و فصل یکی از مهمترین مسائل مربوط به سیاست خارجی بریتانیا دارای اهمیت بسیاری است. از آنجایی که گفتگوها پشت درهای بسته انجام می شود و خبر چندانی از روند گفتگوها منتشر نمی شود، هنوز مشخص نیست گفتگوهای هسته‌ای در چه مرحله‌ای صورت می‌گیرد، ولی همه طرف‌های مذاکرات می‌دانند فرصت چندانی باقی نمانده است. نیلوفر پور ابراهیم در این زمینه می‌گوید:
همونطور که آقای کری هم اشاره کرده فرصت کوتاهه، ولی دو طرف دارن تلاش میکنن در این مدت باقی مونده از توافق ژنو در واقع در این 20 روز ببینن که میتونن به یک نتیجه برسن یا نه، و در روزهای آینده ببینیم که تأثیر این صحبتها در این مذاکرات چقدر بوده.
مذاکرات وین 6 از آن رو مهم است که طرف‌های مذاکره کننده هسته‌ای باید توافق موقت 3 آذر ماه پارسال در ژنو را تا پیش از پایان مهلت 6 ماهه‌ای آن به توافقی جامع و نهایی تبدیل کنند. وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنان روز چهارشنبه خود گفته که کشورش به دنبال آن است تا توافقی حاصل شود که در آن برنامه هسته‌ای ایران منحصر به فعالیت صلح‌آمیز باشد و این موضوع تضمین شود. وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد که برای رسیدن به این توافق جامع، ایران باید به درکی واقع بینانه در زمینه انجام تمام اقدامات برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره فعالیت هسته‌ای خود برسد. وزیر امور خارجه بریتانیا درباره مذاکرات جاری هسته‌ای ایران و 5+1 گفت: هنوز با توافق جامع هسته‌ای فاصله وجود دارد، اما باید تمام ظرفیت‌ها برای رسیدن به توافق آزموده شود. نشست افتتاحیه 6 دور مذاکرات وین قرار است روز پنجشنبه توسط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان گروه 5+1 برگزار شود.
پس از گزارش شاهین بشیری، اینک با شما همراهان رادیو فردا وعده داریم برای شنیدن شماری از پیام‌های تلفنی شما.
ای کاش سردمداران ایران و قوه قضاییه ایران یک کم قانون مداری رو از کشورهای اروپایی یاد می گرفتن. براشون فرقی نداره طرف رئیس جمهور باشه، رهبر باشه. ببینید آقای سارکوزی رو دیروز دستگیرش کردن، ولی یک رئیس جمهور نالایق مثل احمدی نژاد این همه خیانت و دزدی کرد، هنوز قوه قضاییه نتونست این آقا رو احضارش کنه. یعنی اینقدر مسخره از قانون این مملکت.
درود بر دولت فرانسه و رئیس قوه قضاییه اون. آقای صادق لاریجانی، یاد بگیرید که آقای احمدی نژاد و سعید مرتضوی به ریش شما میخندند.
آقای سعید مرتضوی به عنوان یک قاضی در واقع یک کارمند عالی رتبه کشور هستند. ضمن درگیری با مشاغلشون و همچنین به قول خودشون شرکت در دوره دکترا، نه کارخونه دارن نه سرمایه گذار. این وام های کلانی رو که ایشون گرفتن کمتر کسیست که فکر نکنه این پاداشیست برای قتل خانم زهرا کاظمی و مسائلی که در کهریزک اتفاق افتاد.
در خبرها اومده بود خانم فاطمه آریا نماینده محترم مجلس شورای اسلامی فرموده بودن زنها رو چه کار به ورزش، زنها برن تو خونهشون بشینن بچه بزایند و بچه بزرگ کنن. خانم آریا، اصلا معلوم نبود شما و همکارانتون کجای مجلس نشستین که تا حالا هیچ حرفی در هیچ موردی نمیزدید. ضمن این که این مجلس این دوره بی‌شخصیت ترین مجلسی هست که تا به حال ایران به خودش دیده. دیگه طرز تفکر زن ایرانی بچه زاییدن و بزرگ کردن نیست. اگر شما هم خیلی دلسوزین جور بقیه زنای ایرانی هم بکشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر پایه تازه‌ترین آمار منتشر شده درباره تولید خودرو در ایران، تولید خودرو در خرداد ماه امسال حدود 60% نسبت به ماه مشابه در سال پیش افزایش داشته. در این زمین است که امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام بر شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، چه عواملی زمینه ساز این افزایش تولید خودرو در ایران بوده؟
نخست عاملی که زمینه ساز افزایش تولید بوده، همونطور که پیش بینی هم میشد، کاهش فشار تحریم ها بوده، چون بخشی از ذخایر ارزی ایران که در کشورهای دیگه منجمد بود اینک به تدریج داره آزاد میشه و امکان خریدهای خارجی و بخصوص قطعات خودرو و سایر ملزومات مربوطه افزایش پیدا میکنه. از سوی دیگه همکاری بنگاه‌های خودروسازی نیز با صادرکنندگان غربی اثر گرفته شده و این هم البته اثر مثبت داره. بنابراین نخستین تاثیرات کاهش فشار تحریم‌ها در صنعت خودرو که بسیار هم وابسته هست به ارز و فناوری بین‌المللی به شکل افزایش تولید خودرو الان داره تجربه میشه.
وقت افزایش تولید خودرو آقای علوی نشانه چه فرایند اقتصادی است در ایران؟
افزایش تولید در صنعت خودرو نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها از سوی اقتصاددانها غالبا به عنوان دماسنج و شاخص رونق اقتصادی و کل صنعت تلقی میشه، چون خودرو کالای سرمایه است و عرضه و تقاضا برای اون بیان سرمایه گذاری هم هست. بنابراین افزایش تولید در شرایط فعلی نشانه نوعی خروج از رکود دست کم در عرصه صنعت خودرو، ولی اینکه این خروج از رکود تا چه اندازه خواهد بود و بر صنایع جانبی خودرو چه تأثیری خواهد داشت البته نیازمند داده‌های آماری دیگه و همچنین بهبود رابطه با خارج و بخصوص با غربه، چون برون رفت از رکود یک فرایند پر از فراز و نشیبه و این افزایش تولید خودرو تنها زمانی تداوم پیدا خواهد کرد که مشکلات سیاسی و بین‌المللی حل بشه و الا این فرایند میتونه متوقف بشه.
وقت پیامدهای این افزایش تولید خودرو چه خواهد بود؟ یعنی اگر مثبت و تداوم خواهد داشت؟
صنعت خودرو دارای یه پیوند عمیقی با ده ها صنعت دیگه ای، صنایعی که اون رو تغذیه میکنن یا از اون تغذیه میشن. بیش از 1 میلیون نفر هم در این صنعت مشغول کار هستن و شاغلن. با افزایش فعالیت این بخش صنایع دیگه که با اون پیوند دارن دچار رونق میشه یا اینکه دست کم از رکود خارج میشه و بعید نیست که بحران نقدینگی اونها که فراگیر هم هست الان حل بشه و بتونن مشکلات بانکی خودشون حل کنن. از پیامدهای دیگه مثبتی که میشه بر افزایش تولید خودرو مترتب دانست اینه که مشاغلی که تا پیش از این در معرض تهدید بودن اینک امکان داره که مشکلاتشون حل بشه و این خطر بیکاری گسترده که موضوعیت داشت الان منتفی بشه.
آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، گذری به صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه شرق آغاز میکنید که در صفحه نخست خودش به گفتگوهای هسته‌ای وین پرداخته.
بله، روزنامه شرق امروز عکس یک خودش رو به گفتگوهای هسته‌ای وین اختصاص داده و نوشته که چانه‌زنی نهایی دیپلمات‌های هسته‌ای از روز گذشته آغاز شده و احتمالاً تا 20 روز آینده ادامه خواهد داشت. این روزنامه این 20 روز رو 20 روز سرنوشت‌ساز توصیف کرده. تیتر یک روزنامه شرق هم امروز اظهارات محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی هست که ایشون گفته طرح افزایش نرخ باروری نباید ناقض حقوق شهروندی باشه و دولت با بخشی از این طرح مخالف است.
تیتر جدال ظریف کری در صفحه اول روزنامه شهروند جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه شهروند در تیتر یک از جدال قلمی وزرای خارجه ایران و آمریکا در آستانه طولانی ترین دور مذاکرات هسته‌ای گزارش داده و عکس یک خودش رو هم اختصاص داده به آقای محمد فرهادی که رئیس هلال احمر ایران هست و نامه او به دبیرکل صلیب سرخ در باری خطر فاجعه انسانی در عراق. البته روزنامه شهروند یک گزارش هم در صفحه یک منتشر کرده درباره تعطیلی موقت معادن شن و ماسی تهران بعد از اون که ریزگردها بار دیگر دوشنبه شب در آسمان تهران ظاهر شد.
آقای رفیع‌زاده، گویا روزنامه جوان هم به شیوه خودش به مذاکرات وین پرداخته.
بله، روزنامه جوان که از منتقدان توافق هسته‌ای ژنو هست امروز عکس یک رو به مذاکرات وین 6 اختصاص داده، اما نوشته که شروع 20 روز مذاکره برای برداشتن پرانتزها آغاز شده. اشاره‌ای است به سخنان آقای ظریف که گفته بود اختلافات رو داخل پرانتزها گذاشتیم و پیشنویس توافق نهایی رو نوشتیم. تیتر یک این روزنامه هم سخنان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هست که خواستار حذف فعالیت سیاسی از دانشگاه‌ها شده و گفته که دانشگاه‌ها فقط باید فعالیت علمی انجام بدن.
روزنامه اعتماد چه مطالبی رو در صفحه اول مورد توجه قرار داده؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارش داده که بعد از واکنش‌های منفی که افکار عمومی و رسانه‌ها نشون دادن نسبت به تعیین مجازات برای وازکتومی و توبکتومی از سوی مجلس شورای اسلامی، بهارستان عقب نشینی کرده و برخی از نمایندگان که امضا کرده بودند این طرح رو اعلام براءت کردن و گفتن که ما اصلاً از جزئیات اون خبر نداشتیم. عکسی که روزنامه اعتماد هم آقای حسین موسویان هست از مذاکره کنندگان پیشین هسته‌ای جمهوری اسلامی که گفته ایران و آمریکا منافع مشترک دارن و ممکن هست به توافق برسن.
عکسی از مراسم افطار شهروندان در بوستانها و تیتری درباره مصرف آب در صفحه نخست روزنامه همشهری.
بله، روزنامه همشهری در عکس یک نوشته که شب‌های تابستانی و ماه رمضان و روزه پای افطارهای ساده رو به پارک‌ها و بوستان‌های شهر تهران هم کشیده. تیتر یک روزنامه همشهری صرفه‌جویی نشد، فشار آب و برق افتاد هست که این روزنامه اشاره کرده که وزارت نیرو هشدار داده در صورتی که مردم صرفه‌جویی نکنن ممکن است قطع برق و آب در تهران و دیگر کلان شهرها صورت بگیره.
در صفحه اول ابرار یک زنگ خطر دیگه در مورد دریاچه ارومیه به صدا در آمده.
بله، روزنامه ابرار در تیتر یک از قول آقای عابد فتاحی نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نوشته که ضرورت داره که اقدام عاجل برای جلوگیری از وقوع سونامی نمک دریاچه ارومیه آغاز بشه. ایشون گفته در صورتی که هیچ اقدامی انجام نشه با خشک شدن 90% دریاچه ارومیه از شهریور ماه باید منتظر سونامی نمک هم باشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آفتاب یزد هم به بحران آبی در کشور پرداخته.
بله، روزنامه آفتابی از طرح بزرگ امروز در صفحه یک منتشر کرده در ارتباط با بحران و تنش آبی در 517 شهر ایران و گفتگویی هم منتشر کرده با آقای پرویز کردوانی پدر کویرشناسی در ایران و در این گفتگو بررسی کرده ریشه های بحران آبی در ایران.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. تا دقایق دیگه به اتفاق صفحات روزنامه های ایران رو ورق میزنیم.
متشکرم.
پیامک هایی از جانب شما به دست ما رسیده. شنوندهی برای ما نوشته با سپاس از برنامه های خوبتان، بعد ایشون گفته امیدواریم که همه کمک کنند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند تا پرونده اتمی به خیر و خوشی به سرانجام برسه و بدخواهان عالم نتوانند با بهانه هسته‌ای جهان رو به سوی بحرانی خطرناک ببرند. امضا یک دبیر. شنونده دیگری نوشته: در پیوند با کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی و 1 نوجوان فلسطینی، پس از کشته شدن این 3 نوجوان اسرائیلی و نوجوان فلسطینی به دست اشخاصی، حتی نخست وزیر اسرائیل همین قتل رو محکوم کرده و دستور دستگیری مجرمان رو داده، اما در ایران صدها زن و مرد به دست اطلاعات کشته شدند و رهبر آن را تایید کرده و حتی مادران نوجوانان مقتول رو به زندان انداخته. شنونده ای هم نوشته: خالصانه از برنامه‌های خوب شما تشکر میکنم که حقایق رو میگویید. ما هم از همه شما همراهان رادیو فردا بی‌نهایت سپاسگزاریم و اینک به اتفاق حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، سری به جهان ورزش میزنیم.
مسئله ماندن یا نماندن کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی در رأس تیم ملی فوتبال ایران، همچنان در ابهام است و در فاصله کمتر از 7 ماه به جام ملت‌های آسیا تیم ایران بدون سرمربی است. اختلاف هم بر سر مبلغ است، هم قرار گرفتن مربی ایرانی در کنار سرمربی پرتغالی. در گزارشی که ساعت نیم بامداد امروز از شبکه تهران پخش شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال گفت:
حتما دستیاران ایرانی رو باید در کادر فنی بعدی هم باشه.
از دیگر مسائل مورد اختلاف میان فدراسیون و کیروش برای عقد قرارداد جدید، موضوع پاداش است به جای اضافه کردن دستمزد. در گزارش همین شبکه کفاشیان اظهار داشت:
در واقع درخواست‌های مالی بوده که اونها رو کم کردیم، پاداش‌هاشو بیشتر کردیم و ترجیح دادیم که اگر مقام‌ها به دست اومد پاداش‌ها بیشتر داده بشه.
که این پاداش‌ها در صورتی به کیروش پرداخت خواهد شد که تیم ملی فوتبال ایران در جام آسیایی موفقیت کسب کند، به بازی‌های المپیک راه یابد و همچنین صعود به جام جهانی 2018. کفاشیان در مورد قرارداد پیشین کارلوس کیروش و مبلغ آن میگوید:
آقای کیروش، من بارها اعلام کردم قراردادش خود ایشون 1,500,000 دلار در سال بود. مثل دستیارم جمعاً 1,000,000 دلار بود.
یعنی سالی 2.5 میلیون دلار که 3 ساله 7,500,000 دلار دریافت کردند. اما برای قرارداد جدید صحبت از رقمی بین 4 تا 5 میلیون دلار است برای هر سال. البته رقمی که رئیس فدراسیون اعلام کرده سالیانه 4 میلیون دلار است.
بیشتر شفای ایشون 2,800,000 دلار، 2,000,000 یورو، 2,800,000 دلار حدوداً میشه. حدوداً اینقدر میشه و قطعا یک کلی بیستن برای دستیاراش خواهد خواست
که جمعاً 4 میلیون دلار خواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال پیش از این زمانی که با تیم ملی فوتبال ایران در برزیل بود صحبت از سالی 5 میلیون دلار کرده بود و اینکه فدراسیون فوتبال قدرت پرداخت آن را ندارد.
5 میلیون دلار در واقع چیز میشه در طول سال با نرخ امروز حدود 15 میلیارد تومان. در توان ما در فدراسیون بوداشن 17 تا تیم ملی و هزینه ها اینا نیست واقعیت.
به هر صورت اگر به توافق نرسند، به گفته محمد احسانی عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال به خبرگزاری تسنیم، یک مربی هم سطح کیروش یا بالاتر از او را به ایران خواهند آورد. ولی کفاشیان رئیس فدراسیون میگوید:
ما هر دو گزینه فکر کردیم، ترجیح خود ما هم هستش که داخلی ها رو ما به کار بگیریم. داخلی این توانمندی رو دارن به نظر ما و میتونن و اگر که انشالله دست اونها به مردم کمک بکنن خب باید حمایت بکنیم. البته ما میتونیم از نظرات فنی مربیان خارجی خوب هم به عنوان مشاور مدیر فنی استفاده بکنیم.
همه اینها در فاصله 7 ماه به جام آسیایی که قرار است در استرالیا برگزار شود جریان دارد و فدراسیون فوتبال به دنبال سرمربی برای تیم ملی است. از بعد از انقلاب اسلامی ایران در جام ملت‌های آسیا به مقام قهرمانی دست نیافته. جام جهانی فوتبال امشب تعطیل است و فردا شب با 2 مسابقه در مرحله 1/4 نهایی دنبال خواهد شد. ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران آلمان با فرانسه بازی دارد و ساعت نیم بعد از نیمه شب برزیل در برابر کولومبیا. و روی چمن سبز ویمبلدون در لندن شب گذشته اندی ماری بریتانیایی، تنیسباز شماره 5 جهان، با شکست از گریگور دمیتروف، بازیکن بلغارستان که در مکان 13 قرار دارد، حذف شد. اما ژوکوویچ سر، بازیکن شماره 2، با پیروزی بر مارین چیلیچ، بازیکن رده 29 از کرواسی، به نیمه نهایی راه یافت. روژه فدرر سوئیسی هم هموطنش با برنتا را شکست داد و راهی دور نیمه نهایی شد.